أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا در متیمم یا معذور از جهت سایر اعذار که در اول وقت معذور هست، آیا این از موارد استثنای از افضلیت تعجیل در صلات حساب می شود یا نمی شود؟ این مطلب که حساب بشود از موارد استثناء یا حساب نشه، مبتنی بر این بود که در این موارد آیا جواز بدار به مأمورون به اضطراری به جواز واقعی ثابت هست، یا اینکه حکم در این موارد وجوب به حسب حکم واقعی وجوب و تأخیر هست، به این معنا که اگر با به نحو استراری عمل را انجام داد ثم من کشف خلاف او، این عمل انجام شده صحیح نیست و وظیفه همون اتیان به مأمور و به اختیاری هست. این استثناء بودن و استثناء نبودن مبتنی بر این بود که مورد از موارد جواز بدار واقعی هست یا از موارد وجوب تأخیر. با توجه به این که مقتضای قاعده عامه هم در عذر در مورد تیمم و هم در عذر من سایر الجهات، مقتضای قاعده عام این بود که جواز بدار واقعی ثابت نیست، بلکه حکم وجوب تأخیر هست. با توجه به اینکه مقتضای قاعده عام این هست، بس و کلام در این واقع شده که در مورد تیمم یا در غیر تیمم من سایر اعذار آیا دلیل خاصی قائم شده است بر اینکه جواز بدار واقعی ثابته، تا با استناد به دلیل خاص از اون مقتضای قاعده اولیه رفعیت بشه، یا اینکه دلیل خاص قائم نشده. نسبت به تیمم مرحوم سید فرموده بود که اینجا از موارد جواز بدار واقعی هست. قبلا هم در احکام تیمم به این مطلب تصریح کرده بود، در مسئله سه به این تصریح کرده بود که در مورد تیمم جواز بدار واقعی ثابت هست. دلیل بر جواز بدار واقعی به صحت نماز با تیمم در جایی که عذر غیر مستوعب باشه، یعنی در ابتدا معذور بود ولی در اثنا عذر برطرف شد، دلیل بر صحت نماز با تیمم و جواز بدار واقعی همونطور که اشاره شد روایاتی است که در باب عمدتاً در باب 14 از ابواب تیمم وارد شده که در میان این روایات معتبره من حیث سند وجود داره اندل جمی روی نصاب، گفته شده به این که با استناد به این روایات حکم می شود جواز بدار واقعی و صحت نماز با تیمم در تقدیر عذر غیر مستوعب. در عذر غیر مستوعب هم نماز با تیمم که خونده شده صحیحه. خب استدلال به این روایات در جلسه قبل بیان شد که ما روایاتی در باب 14 داریم، سیه زراره، سیه ابی بصیر، سیه محمد مسلم و روایات دیگر که از این روایات برمی آید که اگر شخص نماز با تیمم بخونه ولو قبل از خارج شدن وقت آب هم پیدا بکنه نماز صحیحه. منتها این روایات چطور دلیل بر مسئله مورد بحث میشه، جایی را که احتمال ارتفاع عذر را میده، این قسمت هم توضیح داده شد که با تمسک به اطلاق این استدلال به روایات درست میشه. در این روایات، این روایات مطلق هستند، کسی که نماز با تیمم خوندن در اول وقت هم این عبارت، این تعبیر شامل شخصی که مایوس از پیدا کردن آب بوده هم این را شامل میشه، هم کسی را که احتمال پیدا کردن آب را میداد و نماز با تیمم خونده این را هم شامل میشه. تمسکن استنادن به اطلاق این روایات، بله، استفاده میشه از این روایات که جواز بدار واقعی هست و صحت تیمم در عذر غیر مستوعب. این تقریب استدلال به روایات برای اینکه جواز بدار واقعی در اینجا وجود داره. اشکالی که در استدلال به این روایات وجود داره و در کلمات مطرح شده، به صورت مفصل هم در کلام مرحوم‌های حکیم در همون بحث احکام تیمم مطرح شده، اشکال اینه که در مقابل این روایاتی که خونده شده که از اونها صحت نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب استفاده میشه، در مقابل اون روایات ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که در مواردی که شخص احتمال پیدا کردن آب را میدهد، احتمال رفع عذر را میده، این باید نمازش را به تأخیر بیاندازه، بذاره آخر وقت که دیگه بله مسجل بشه که واجد ما نیست، اون وقت نمازش را بخواند. خب ما این طایفه دوم از روایات رو هم داریم که این روایات در این طایفه دوم عمدتا در باب 22 از ابواب تیمم اومده، بعضی از این روایات هم در باب همون 14 هم ذکر شده، صاحب وسائل اونا رو در باب 14 هم آورده. بله، از جمله صحیحه زراره حدیث 3 باب 14 که بله صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از بله از شیخ، از تهذیب این روایت را نقل میکنه. بله، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره عن احد ما علیهما السلام قال اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام الوقت فاذا خاف عن یفوته الوقت فلیتیمم ولیصلی فی آخر الوقت، تا وقت تا اون بله تا جایی که وقت دارد دنبال آب باید بگرده، اگر مایوس شد آخر وقت نمازش را بخونه. فاذا وجد الماء فلا قضا فلیصلی فی آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضا لما يستقبل، اون آخر وقت نمازش رو خونده دیگه، در آخر وقت بعد از اون اگه آب پیدا بکنه دیگه برای نمازهای آینده وضو میگیره، اون نماز خونده شده با تیمم اون دیگه قضا نداره. این یک روایت که در باب 14 اومده. روایات دیگه ای در باب 22 از ابواب تیمم اومده که در اونها امر شده به تأخیر نماز الى آخر الوقت. مورد اون روایات هم جایی که شخص احتمال عذر را، احتمال بقای عذر و احتمال رفع عذر را میده. در صحیح محمد بن مسلم حدیث 1 باب 22 اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول اذا لم تجد ماء و اردت تیمم فاخر تیمم الى آخر الوقت فان فاتک الماء لم تفتک الارض. بالاخره این نمازت را به آخر وقت تأخیر بیانداز، اگه اون وقت آب پیدا نکردی خاک هست دیگه، با خاک نماز، بله نمازت رو انجام میدی. اینطور نیست که نماز ازت فوت بشه، آب رو از دست دادی خاک هست که جای آب را بگیره. مضمون این روایت اینه که در موارد احتمال، احتمال رفع عضو، احتمال اصابت الماء، باید نماز را به تأخیر بیاندازه. یا روایت بله که این سعیه زرارهی که در باب سعیه زرارهی که بر در باب 14 اومده بود، حدیث 3 باب 14 و سعیه محمد ابن مسلمی که حدیث 1 باب 22 است. این دوتا سعیه از یک، این دوتا سعیه و دوتا مبصقه دیگه که در باب 60 همین 22 اومده، مبصقه عبدالله ابن بکیر، حدیث 3 بله حدیث 3 و حدیث 4 باب 22، شیخ به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس، حالا چه عباس ابن عامر چه عباس ابن معروف باشه که هر دو ثقه هستن، عن ابن مغیره عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل عم قوما وهو جنوب لقد تیمم وهم على طهور، قال لا بأس، این عیب نداره، امام جماعت در صحت امام جماعت شرط نیست که امام جماعت از نظر طهارت، نوع طهارت بله کم نداشته باشه از مأمومین، بلکه حتی اگر امام جماعت متیممن بخواهن نماز بخونه ولی مأمومین با وضو باشن مشکلی در بین نیست. این قسمت در اصل مطلب در این روایت، ولی در ادامه امام علیه السلام فرمودن فیضا تیمم الرجل فلیکن ذالک فی آخر الوقت، ولی تیمم در جایی است که در آخر وقت انجام بشه. فین فاته الماء فلن تفوته الارض، که صبر بکن در آخر وقت اگر آب پیدا نکرد زمین که ارض که از دست نمیره دیگه. اینم با این تعبیرات نشون دهنده اینه که ناظر به موارد احتمال هست، یه تعقیبی انداز شاید پیدا بکنه، اگر پیدا نشد اون عرض که از دست نمیره. و همینطور موثقه ابن بکر که در حدیث چهارم اون بابم همینه، ان رجل عینب فلم یجد ماء یتیمم و یصلی قال لا حتی آخر الوقت انه ان فاته الارض لم تفوته الارض این فاتح المال هم تفوت الارض. خب این روایت، این دو چهار روایت یعنی صحیحتین و موثقتین، مضمون اینها اینه که در بله در مورد تیمم باید در آخر وقت تیمم انجام بشه. در جایی که شخص احتمال رفع عضو میدهد اونجا وظیفه واقعیه تأخیر الی آخر الوقته، اول وقت انجام بده نماز مأمور به نیست. این روایات با روای حکیم فرمودن که علاوه بر این صحیحتین و موثقتین، اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که اگر شخص نمازش را با تیمم خون ثم وجد الماء این نمازش را اعاده بکنه، اون روایات هم میتونه دلیل بر این مطلب باشه دیگه، که اینم به اون روایات میشه استناد کرد، هم میشه بر جایی که شخص احتمال این که آب را پیدا بکنه، احتمال اگه داده بشه در این صورت حداقل نمازش باید اعاده بشه، یعنی کافی نیست. مثل صحیحه یعقوب ابن یختین حدیث 8 باب 22 هم که به صورت مطلق اومده که شخصی که تیمم کرده نماز خونده ثم وجد الماء، این وظیفش اینه که وضو بگیره و نماز بخونه، اگر قبل از خارج شدن وقت آب پیدا کرد باید وضو بگیره، اگه آب پیدا کردن آب بعد از وقت بود دیگه قضا نداره. خب اینا روایاتی است که در مقابل طایفه اول هست. طایفه اول اشکال اینه که طایفه اول هرچند مضمون اینها فی حد نفسیهی، بله این بود که جواز بدار واقعی ثابت هست و نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب هم صحیح هست، احتیاجی به اعاده ندارد، ولی طایفه دوم دلالت میکنه بر این که صحیح نیست. اون وقت باید ببینیم بین این دو طایفه متنافی با هم دیگر در مضمون چجور جمع بشه. در مقام جمع بین این دو طایفه وجوهی از جمع گفته شده که بله خیلی از این وجوه، عده زیادی از این وجوه معلومه که با بله با تعبیرات وارد در طایفتین سازگاری نداره، برخلاف ظاهر هست یا برخلاف صریح بعضی از روایاته. مثلا یکی از وجوه جمع بین طایفتین که نتیجهش به نفع مرحوم سید باشه، به نفع کسانی که جواز بدار واقعی را بله قائل شدن، به نفع بله اونها باشه، اینه که گفته شده در مجموع وجوه متعددی گفته شده. حالا وجوه را اول شمارش بکنیم بعد بگیم ببینیم کدومی که از اینا مخالف با ظاهره یا مخالف با نصره. یکی از وجوهی که در حمل بین طایفه، در جمع بین طایفتین گفته شده، اینی که اون طایفه اول که دلالت می کند بر صحت صلات در عذر غیر مستوعب، این حمل بشود بر جایی که شخص اعتقاد به زیغ وقت داشت، اعتقاد خطعی به زیغ وقت داشت، در جایی را که اول وقت ساعت یک این اتفاق نیفتاد. اون روایاتی که یدل علی صحت تیمم فی ما اصاب الماء فی من اصاب الماء بعد ما صلا، این مال جایی است که شخص بر این ساعت مثلا نماز خوندن ساعت یک رو نمیگیره، بلکه ناظر به جایی است که شخص آخر وقت این کار رو انجام داره، یعنی آخر وقت تخیلی نه آخر وقت حقیقی، تخیل خروج وقت را داشت، خوف زیغ وقت را داشت، اعتقاد به زیغ وقت داشت، روی حساب اومده نمازش رو خونده. اون طایفه اول حمله بر این میشه. طایفه دوم نه دیگه، طایفه دوم میگه در مواردی که شخص اول وقت نماز خونده این فایده نداره، باید نمازش را به تأخیر می انداخت، وظیفه واقعیه تأخیر نماز بود، روی حساب تقدیم نماز فایده نداره. این هم یک حمل که نتیجه این هم علا خلاف حرف مرحوم سید میشه، مختار مرحوم سید میشه، چون این بر اساس این حرف صحت واقعیه جواز بدار واقعی به صورت مطلق نیست. در موارد احتمال عذر در ساعت یک بعد از ظهر، دو بعد از ظهر کسی بخواد ارتفاع نماز با تیمم بکنه، این جمع اونجا را تصحیح نمی کنه. این حمله اول. حمله دوم، وجه دوم جمع اینه که اون طایفه اول که می گفت که بله طایفه اول که می گفت اگر نماز خوند ثم اصاب الماء نمازش صحیح هست و اعاده ندارد، بله صحیح هست اعاده ندارد، این هم میشه، این به همون اطلاقش باقی میمونه. ولی اون طایفه دوم که میگوید که بله طایفه دوم که میگوید اگر بله طایفه دوم که میگوید اگر آب پیدا کرد باید نمازش را اعاده بکنه، فایده نداره، این مال جایی است که قبل از این که نمازش را نماز با تیممش را تمام بکنه آب پیدا بشه، یعنی تصرف در طایفه دوم میشه. طایفه دوم هم میشود بر جایی که قبل فراغ من الصلات با تیمم آب را پیدا کرده. خب اینجا حکم به لزوم اعاده کرده، ولی بقیه موارد مشمول طایفه اول هست. این همون بله وجه، این وجه دوم که نتیجه این وجه دوم میشه برخلاف، میشه موافق با مرحوم سید و برخلاف رأی اون محشین عروه که قائل به وجوب تأخیر بودن. وجه سوم و احتمال سوم بله اون همون صورت حمل دوم که ناظر به اون صورت دوم، این همون مورد همون معمای بله معروف است که شخصی وارد نماز میشه با شنیدن صدای، مثلا با شنیدن یک صدا نمازش باطل میشه، بعد نمازش مثلا دوباره صحیح میشه، ثم با شنیدن مثلا صدای علاق و اینها نمازش بله دوباره باطل میشه. مقصود اینه که اون جایی را که در اثنای نماز شخص آب پیدا بکنه، نه بله تیمم کرده وارد نماز شده ولی در اثنای نماز اگر آب پیدا بکنه، خب این نماز با تیممش باطله، باید با وضو نماز بخونه. این حمل دوم اینه. حمل سوم اینه که در اون جایی را که اون طایفه اول که میگفت که بله این که حکم شده است به این که نماز با تیمم صحیح است ولو در عذر غیر مستوعب، این مال جایی است که شخص از قبل تیمم کرده بود برای نماز قبلی، با همون تیمم نماز قبلی اومده در سعه وقت نمازش را خونده. خب در اینجا که تیمم قبلی بود، اینجا مثلا حکم به صحت بشه، ولی نسبت به جایی را که شخص به خاطر همین نماز میخواهد تیمم بکنه، این حق تیمم کردن را نداره الا آخر وقت. اینم یک جمعی است که جمع سوم میشه. بله در اینا بعضی از وجوه جمع بود که این وجوه جمع مربوط به همه روایات بود، نسبت به بعضی از روایات طایفه اول به خصوصی یک حملایی هم انجام شده که نتیجه را بر علیه نظر مرحوم سید کرد که همون نظر مشهور هست برگردونه به اونی که در صحیح زراره که اومده بود شخص آب پیدا کرده بود در حدیث بله در حدیث نوح باب 14 که اومده بود فین اصاب الماء وقد صلى بتیمم و هو فی وقت، گفتن که این کلمه و هو فی، این عبارت وقت و این جمله حالیه و هو فی وقت، این قید بله این قید اصاب الماء نیست، این قید صلا هست، یعنی شخص صلا به تیمم و هو فی وقت، این چنین شخصی که صلا به تیمم و هو فی وقت اصاب الماء، که اصابتش طبعا میشه در خارج از وقت. اینا جمعه های خاص، حمله های خاصی است که مربوط به بعضی از روایات هست، نه همه روایاتی که در اهدت طایفتین وارد شدن. خب معلومه که این جمع ها که فایده نداره، ولی اون جمعی که اینجا با توجه به روایات متعدد در دو طایفه اون جمع ارائه شده، باید مناسبت با یعنی قابل پیاده شدن در همه این روایات باشه تا بتونه مشکل را حل بکنه. یکی از جمع هایی که در اینجا گفته شده اینه که اون آخر الوقتی که در طایفه ثانیه هست، آخر وقت هم می شود بر آخر وقت عرفی، نه آخر وقت حقیقی، این که در روایات اومده که بذار برای آخر وقت، آخر وقت عرفی. آخر وقت عرفی در نماز ظهرینی که مثلا 5 ساعت وقت داره، مثلا 1 ساعت به آخر وقت هم، 1 ساعت به غروب هم مصداق آخر وقت عرفی هست. اینا جمعهایی است که در بله مطرح شده در کلمات برای حل این تنافی بین این طایفتین. و معلومه که این جمعها بله محل اشکال مرحوم حکیم فرموده این جمعهای ارائه شده رو ما حساب بکنیم، بعضی از این جمعها که بله مثل جمع دوم و جمع سوم، یعنی حمله بر اینکه اون روایات لزوم الاعاده و عدم الصحه هم بشه بر صورت وجدان ما قبل الفراغ من الصلاه به تیمم، یا هم بشه بر اینکه متیمم برای تیممش رو برای نماز قبلی انجام داده، نماز فعلیش رو با تیمم قبلی میخونه. این دوتا جمع، این دوتا هم که برخلاف مکتوبه از نصوص طایفه اولا هست، این با صریح روایات طایفه اولا سازگاری نداره. جمعهای دیگری که ارائه شده فرموده اینها هم با ظاهر اونها سازگاری نداره، ما بخوایم این روایات را حمل بر این معنا بکنیم سازگاری نداره. روی این حساب باید به دنبال جمع دیگری بریم که مشکل تنافی بین طایفتین را حل بکنه. جمع دیگری که در اینجا ارائه شده که این جمع برخلاف مختار مرحوم سید و مختار مشهور هست، اینه که ما در اینجا از باب صناعت حمل مطلق بر مقید در تنافی اطلاق و تقیید، تنافی بین مطلق و مقید، باید به طایفه دوم را مخصص طایفه اول قرار بدیم، چون طایفه اول دلالت می کند بر صحت صلات با تیمم در عذر غیر مستوعب مطلقا، چه شخص در حال اتیان نماز با تیمم مایوس از ارتفاع عذر باشه، مایوس از اصابت الماء باشه، اعتقاد به بقای عذر دارد و مایوس از پیدا کردن آب هست، چه این صورت و چه جایی که شخص مایوس نیست بلکه محتملاً لارتفاع العذر، در حالی که احتمال رفع عذر را میداد در این حال نماز با تیمم خونده. اطلاق اون طایفه اول اینجا رو هم میگیره، هم شخصی را که راجی نسبت به ارتفاع عذر بود، رجاء ارتفاع عذر را داشت یا احتمال ارتفاع عذر را میداد، هم این شخص را شامل میشه، هم شخصی را که مایوس از ارتفاع عذر بوده این را هم شامل میشه. ولی طایفه دوم در خصوص فرض احتمال ارتفاع عذر، احتمال بقای عذر وارد شده، چون این تعبیراتی که در روایت بود این بود که امام علیه السلام فرموده بودن که این مسافر دنبال آب بره یا این شخص تیممش را به آخر وقت بیاندازه، به خاطر اینکه اگر آب هم از دستش بره، خاک که از دستش نمیره، اینکه اگر آب از دستش رفت این فاتح الماء، این نشون میده که معرض عدم فوت هست، که این تعبیر شده که ممکنه آب پیدا بکنه، ممکنم آب پیدا نکنه. این روایات طایفه دوم مختص به فرض احتمال ارتفاع عذر هست، شما مورد یأس از ارتفاع عضو را شامل نمیشه. خب وقتی اینطور شد، مقتضای صناعت جمع بین طایفتین هست. میگیم این طایفه دوم که در خصوص فرض احتمال ارتفاع عضو شده، این میاد تغییر میکنه اطلاق طایفه اول را، و یبقا تحت طایفه اول فقط موارد یأس، موارد اعتقاد به بقای عضو، اعتقاد به استیاب عضو. در روی حساب در این مورد طایفه اول حمله بر این میشه، نتیجه حاصل از این جمع میشه همونی که در کلام محشین و عروه اومده که مورد از موارد وجوب تأخیر، وجوب تأخیر. من مای حکیم فرموده این جمع، این حرفی که ما به این صورت جمع بکنیم، این به عنوان مدرک برای اعلامی مثل مرحوم محقق در معتبر، علامه در تذکره، در نهایه مختلف، و مرحوم شهید در لومه، و کثیری از این اعلام هست که اینها قائل شدن به این که در موارد علم به استمرار العجز، علم به بقای عذر، اونجا وجوب تأخیر در کار نیست، تیمم در اول وقت صحیح هست، و اگر کشف خلاف هم شد باز اعاده نداره، ولی اگر شخص عالم به بقای عذر نبود در غیر در موردی که احتمال میداد، اونجا این حکم را، اونجا اگر نماز در اول وقت بخونه این فایده نداره، بعد انکشاف خلاف باید نمازش را اعاده بکنه. این جمعی است که با عنوان مستند عده از محققین که قائل به وجوب تأخیر شده اند و عدم صحت شدن در فرض احتمال، به عنوان مدرک اینها و مستند اینها میتونه قرار بگیره. آیا این جمع صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر این جمع صحیح باشد، خب دیگه نتیجه میشه برخلاف اونی که مرحوم سید در متن فرموده. ولی اگه این جمع را کسی صحیح نداند، این جمع هم صحیح نباشه، در مقابل در کنار جمعهای قبلی هم که صحیح نباشه، اون جمعی که در بین باقی میمونه اینه که طایفه اول دلالت بر صحت نماز و عدم وجوب اعاده میکنه، طایفه دوم دلالت بر ظاهر در وجوب اعاده هست، مقتضای صناعت اینه که حمله بر استحباب بشه، نتیجه میشه همون حرف مرحوم سید دیگه. اگر این جمعها، حتی این جمع اخیر که تقیید طایفه ثانیه لطایفه الاولا، اگر این جمع مورد قبول قرار نگیره، اون جمعی را که در نهایت به اون میشه ملتزم شد، همینه که حمله بر استحباب و حمله بر صحته. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، در همون بحث احکام و تیمم، این جمع که مستند اعلامی مثل محقق در معتبر بود، فرموده این جمع صحیح نیست، شاهد قوی بر این جمع ما نداریم. اون جمعی که به ذهن میرسه اقرب باشه و حلال مشکل در مقام باشه اینه که ما طایفه اول را عکس بکنیم به اطلاق در طایفه اول، و طایفه دوم که امر به تأخیر میکنه این را حمله بر استحباب بکنیم، و الا که حمله بر استحباب نتیجهش این میشه که بالاخره تأخیر انداختن با بله جایز، تأخیر انداختن واجب نیست، مستحبه، ینبغی این که تأخیر بیاندازه، ولی اگر تأخیر نینداخت، مبادرت کرد، نماز با تیمم خوند، ولو بعد از خواندن نمازم اصابت الماء اتفاق بیفته، این بله نماز صحیح مشکلی نداره. اونی که مرحوم آقای حکیم در اون بحث اختیار فرموده اینه که بله طایفه دوم حمله بر استحباب بشه، در نتیجه موافق در متن مستمسک در همون بله در مباحث تیم احکام و تیمم موافق با مرحوم سید شده دیگه، چون این هم نتیجهش میشه موافقت با مرحوم سید. ولی در تعلیقه، در تعلیقه عروه در بله مرحوم سید حرف مرحوم سید را قبول نکرد و فرموده که در جایی که احتمال رفع عضو داده میشه، احتمال زوال عضو داده میشه، اونجا حکم وجوب و تأخیره. این وجوب و تأخیره در جایی که شخص احتمال زوال عضو را میدهد، این لا یخلو من قوه، جواز تقدیم مال جایی است که یأس از بله یأس داشته باشه، یعنی همون حرفی که بله بقیه محشین عروه کثیر از محشین عروه اون حرف را دارن که وجوب تأخیره، در تعلیقه بر عروه مرحوم یکیب این نظر را دارن، ولی در متن در مستمسک بله اختیار کردن این قول مرحوم سید را. دلیل اختیار این قول اینه که این جمع اخیر که این بله این جمع ما قبل اخیر که تغییر طایفه دوم نسبت به طایفه اول باشه، این جمع را قبول نکردن. این جمع که مورد قبول نشه، اون متعین میشه جمع خود اخیر که حمل بر استحباب باشه. اما چرا این جمع مورد قبول قرار نگرفت در کلام مرحوم آقای حکیم؟ فرموده که این جمع، این تغییری که در اینجا انجام میشه، این تغییر در حقیقت بله مستلزم، این تغییر مستلزم حمل دلیل مطلق بر فرد نادر هست، مستلزم حمل دلیل مطلق بر فرد نادره. چون این جمع ما قبل اخیر میگفت طایفه اول، طایفه اول هم صورت علم به بقای عذر، هم صورت احتمال ارتفاع عضو، رجای زوال عضو، هر دو را شامل میشه. طایفه دوم میآید صورت احتمال را از تحتش خارج میکنه، یبقا تحته صورت علم به بقای عضو، علم به بقای عضو و یأس از بقای عضو، این میشه باقی میمونه تحت طایفه اول. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده که این حمل دلیل بر فرد نادر هست. چرا؟ به خاطر اینکه مواردی که برای انسان علم پیدا بشه که عذر باقی هست، این مورد نادره. از کجا علم برای انسان پیدا میشه؟ فرموده این جمع رو این حساب، این بله این حمل، این مورد حمل طایفه اولا علا خصوص صورت العلم بالعدم، علم بالعدم مما تطمئن النفس به خلافی لندرت حصول الاسواب الموجبت للعلم المذکور. از کجا برای انسان علم پیدا بشه؟ چون علم پیدا نمیشه به صورت متعارف، علم پیدا نمیشه، پس روایت رو که شما حمل بر این مورد کردید، این حمل بر فرد نادره. تغییر دلیل مقید نسبت به دلیل مطلق در صورت صحیح است که مستلزم اختصاص دلیل به فرد نادر نشه، روی حساب به این جمع نمیشه ملتزم شد. این یک وجه اشکال برای نسبت به این جمع ما قبل اخیر که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده. وجه دیگه اشکال که مربوط به این جمع میشه، که اون وجه هم حاصلش حمل، لزوم حمل دلیل بر فرد نادره، اختصاص مطلق به فرد نادره، و اون وجه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده در بحث در احکام تیمم، عبارت از اینه که ایشون فرمودن که خب اینجا با توجه به خصوصیت مورد که شخص اول وقت بله اطمینان، این که شما گفتید که این یأس هم میشه به صورت علم به بقای عضو، اطمینان به عذر استمرار عجز، با توجه به خصوصیت مورد که شخص اول وقت نماز با تیمم خونده بعد انکشف خلافش، با توجه به خصوصیت مورد که نماز را خونده به انکشف خلافش، ما بخوایم بگیم که این ناظر به صورت علمه، این اختصاص به فرد نادره. جایی را که انسان در اول وقت علم به بقای عضو داشته باشه ولی کشف خلاف بشه، بله به حسب اون چه که در کلام مرحومای حکیم اومده، صورت علم به علم به بقای عضو فی حد نفسهی فرد نادره، ولی به حسب اون چه که در کلام مرحومای خویی اومده اینه که با توجه به خصوصیت مورد که شخص بله اول وقت علم دارد ولی آخر وقت کشف خلاف بشه، چون طایفه اول مضمونش این بود دیگه، در طایفه اول هم کشف خلاف مفروضه. خب جایی که کشف خلاف مفروض هست، شما بگید مورد این روایات متعدد در طایفه اول جایی است که شخص علم داشته باشد در اول وقت به بقای عضو ولی بعد کشف خلاف بشه، این میشه اختصاص دلیل به فرد نادر. و از جهت اختصاص دلیل به فرد نادر این حمل ما قبل اخیر قابل التزام نیست. پس برای رد حمل ما قبل اخیر که نتیجه این حمل برخلاف نظر مرحوم سید در متن عروه و موافق با رأی محشین عروه و کثیر از محشین عروه هست، برای رد این حمل ما قبل اخیر دو تا تقریب ذکر شده. حاصل هر دو تقریب اینه که این تقریب موجب حمل دلیل بر فرد نادره، اختصاص دلیل بر فرد نادره، ولی تقریب اختصاص به دو بیانه، یکی این که اصلا خود حصول علم، علم به ارتفاع عذر امر نادری هست که در عبارت مستمسک اومده، یکی هم اینه که نه این هم این مورد بله حصول علم در اول وقت به ملاحظه انکشاف خلاف فی آخر الوقت، این در مجموع فرد نادره. این دوتا تقریب دوتا اشکال در حقیقت به حمل ما قبل اخیره، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دوتا وجه برای از بین بردن وجه این حمل ما قبل اخیر تمام نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.